جناب چهارروستایی صدای من میشنوید شما؟
درود بر شما خانم عرفانی عزیز.
جناب چهارروستایی، اگر ممکنه در مورد این شرایط فعلی، در مورد این توافق اتمی و همچنین اعتراضات اصناف مختلف به ویژه معلمان که قرار است 13 مهر تجمعات رو داشته باشند، نظرتون رو بفرمایید که ما هم در جریان قرار بگیریم که چه کارهایی انجام میشه و به هر حال نظرهای مختلفی هست در مورد این توافق اتمی. بد نیست که شما به ما خبر بده. البته این تجمع که معلمان انجام میدن قرار 13 مهر انجام بشه، روزهای مختلف در کشورهای مختلف شده، یعنی شنبه، یک شنبه و دوشنبه، که دوشنبه هم 5 اکتبر روز جهانی معلم هست. بفرمایید جناب چهارروستایی.
در رابطه با برنامه اتمی، خب خیلی ها مخالف، خیلی از افراد اپوزیسیون مخالف برنامه این توافق هستن به دلایل مختلف.
بله ادامه بدید.
اما مسئله اینه که ما باید ببینیم که من که به شخصه با این توافق موافق هستم، اما نه این که با تمام بندهای این توافق، به خاطر اینکه به هر حال خود آمریکا و ایران، دولت‌های دو کشور هم نمیگن که همه توافق به نفع ما بوده، چه برسه به ما که خب اعضای ملت هستیم. اما در مجموع اتفاقی که افتاد، توافق اتمی یک گام ما رو به مرگ جمهوری اسلامی نزدیک کرد، به خاطر اینکه این برزخ اتمی که جمهوری اسلامی درست کرده بود و بحران، یعنی ایران رو به بحران‌های کلانی مثل مسئله اتمی برده بود و تمام تقصیرها رو گردن تحریم‌ها و مسائل دیگه می‌انداخت، امروز دیگه این بحران آرام آرام کنار خواهد رفت. مسئله مهمتر از همه مسئله حفظ تمامیت ارضی کشور و برطرف شدن خطر جنگ، که با این حرکت باعث میشه که خطر هم بره کنار حداقل برای مدت زمانی، و این بسیار بسیار به سود ملت ایرانه و این بسیار یه مقدار سطحی نگرانه است که و اشتباه حتی که ما بخوایم به خاطر اینکه با جمهوری اسلامی مخالف هستیم بریم در دامان مخالفین ملت ایران و مخالفین کشور ایران بریم در کنار اونها بریستیم. ما باید ببینیم که چه چیزی به سود ملته. ما به دنبال یک انقلاب سیاسی هستیم. برای که این انقلاب سیاسی بشه، از نظر جامعه شناسی ما باید یک طبقه متوسط ارزم به حضور شما که قوی داشته باشیم از نظر اقتصادی، و همچنین یک ثبات اجتماعی در کشور و امنیت برقرار بشه. در طی این سالها دیدیم که این اتفاق نیفتاده و ملتی که گرسنه هستن هیچ وقت نمیان انقلاب بکنن، کما اینکه در سال 57 دیدیم که همه یک مثال میزنن، میگن که مردم از شکم سیری آمدن و انقلاب کردن و در همه جای دنیا. و حتی روابط خارجی گسترده دوران شاه رو اگر به یاد بیاریم، که آقای کارتر آمدن ایران و کریسمس رو در ایران گذروندن، یک سال بعد شاه رفت، هیچ کس این فکر رو نمی‌کنه. حالا امروز هم یک همچین جریانی باید در ایران اتفاق بیفته و با این توافق اتمی ما به اون سمت نزدیک داریم میشیم و خواهیم شد. به این دلایل و بسیار دلایل دیگه که اگر خواستید من میتونم بگم، من با توافق اتمی موافق هستم و جمهوری اسلامی همونجوری که بارها اشاره کردیم پس از پایان یافتن این برزخ اتمیش اشاره شده بود که پوست اندازی خواهد کرد، و شما دیدید که آقای جواد ظریف به قول سپاه پاسداران رفت با شیطان بزرگ دست داد و تابوی 36 ساله رو به هر حال شکست. در رابطه با جنبش معلمین و فرهنگیان بسیار بسیار مسئله مهمی و باید پشتیبانی کرد از اونها، و این دقیقاً اون چیزی است که ما برای انقلاب سیاسی نیاز داریم. یعنی اینکه ما باید برسیم همانند جنبش دانشجویی در سال 78، روشن جنبش روشن فکری ما، یعنی معلمین، فرهنگیان، تحصیل کرده ها و خصوصا جنبش دانشجویی، آنها سردمدار حرکت باشن. ما در سال 88 خب طبقه متوسط آمد، اما جنبش روشنفکری دلیل اون جنبش نبود. یعنی ما باید برگردیم به سال 78 و اونجوری بیایم به خیابون ولی با برنامه ریزی، با تاکتیک و استراتژی کوتاه مدت و دراز مدت و بتونیم کار رو تموم بکنیم. به همین دلیل بسیار مهمه، ولی یک نکته بسیار بسیار حساس و ظریف این وسط وجود داره و اونم اینه که این اصناف مختلف، جنبش‌های مختلف باید صنفی باقی بمونن تا بتونن از تصدیق سرکوب رهایی پیدا بکنن و متشکل شدن خودشون رو رقم بزنن.
به هر حال این مسئله خیلی مهمه، سازماندهی خیلی مهمه و اگر که در سال 88 سازماندهی درستی شده بود و رهبر در واقع درستی داشت، این حرکت میتونست خیلی نتیجه بخشتر باشه. البته ما ضربات زیادی خوردیم، جنبش مردم و لطمات زیادی وارد شد، ولی من فکر میکنم که الان دیگه همه سیاسی تر از قبل شدند و دانشجو، کارگر، معلم، پرستار، همه اینها وارد صحنه شدند و فقط یک بخشی از مردم این حرکت ها اختصاص پیدا نمی کنه. چون شرایط ایران، یعنی ضربه که این رژیم زده، از همه نظر هست. یک انسان برای اینکه بتونه زندگی بکنه احتیاج به غذا داره، به آب و هوا. آب و هوا هم لازم داره. الان که ما بحران محیط زیست و آب هم داریم، اینا همه بهش اضافه شده. غیر از اینکه آزادی میخواد، دموکراسی میخواد و اینکه حرمت انسانیش حفظ بشه. و یک ایرانی مثل یک انسان در یک کشوری که این حداقل ها رعایت میکنند، حقشه که برخوردار بشه از این مسائل. شما اگر که نکته دیگر رو میخواین با شنوندگان در میون بذارین بفرمایین، در غیر این صورت من با شما روز بخیر میگم.
سپاسگزارم از دعوتی که کردید و فقط یک نکته بسیار مهم همه ماها باید بدونیم و اونم اینه که به سوی سازماندهی بریم و برنامه ریزی و اینکه با هوشیاری و زیرکی سیاسی کارامون رو به پیش ببریم و به دنبال حرکت‌های زودگذر نباشیم، دراز مدت فکر کنیم ولی با استراتژی‌های مشخص. و اینکه بسیار مهمه که ما امروز منافع ملی کشورمون رو و منافع مردم رو در اولویت خودمون بگذاریم و چون با حکومت مخالف هستیم در کنار بیگانگان نریم بایستیم. و به هر حال من آینده رو بسیار خوب میبینم و با این هیئت‌های اقتصادی کشورهای مختلف و بازگشایی روابط با کشورهای اروپایی و به هر حال در یک سال آینده بسیار شرایط ایران متفاوت خواهد شد و امیدوارم که جنبش روشنفکری ما بتونه مبارزه رو در دست بگیره، کمان که الان فرهنگیان ما شروع کردن و بتونیم از شر جمهوری اسلامی به زودی زود خلاص بشیم و دموکراسی رو در ایران برقرار
بله. جناب چهارروستایی، مثل که همکار من یه سوال داشتن از شما.
با عرض سلام جناب چهارروستایی عزیز.
درود بر شما.
جناب چهارروستایی، شما فرمودید که ما باید یه استراتژی رو پیش بگیریم که زودتر به اون خواستمون برسیم. شما به عنوان یه فعال سیاسی، استراتژی شما چی هستش که کم هزینه مردم ما بتونن زودتر به اون جامعه مدنی برسن؟
دقیقاً ببینید، همونجوری که اشاره کردم، ما باید سعی بکنیم که شرایطی رو فراهم بکنیم در داخل ایران که بتونیم جنبش‌های مختلف بتونن سازماندهی در اون خودشون ایجاد بکنن و متشکل بشن که ما بتونیم به اون انقلاب سیاسی که در مورد صحبت می‌کنیم برسیم. به همین دلیل یه سری استراتژی‌های بلند مدت مخفی وجود داره که خب راجع به اونها الان که نمیشه صحبت کرد.
درست.
اما مسئله اساسی و واضح و روشن همینیه که فردا در ایران داره اتفاق میفته، یعنی جنبش معلمینی که راه افتادن و دارن حرکت میکنن و اصول مبارزه بی خشونت و تغییر و تحولات اساسی مثل همون انقلاب سیاسی که صحبت میکنیم تعریف های مشخص و روند مشخصی داره، منتها باید زمینه های اون فراهم بشه. باید سعی بکنیم کشور رو ببریم به سمتی که طبقه متوسط قوی داشته باشه که از نظر فرهنگی همونی که گفتم سردمدارانش جنبش های سنفی و روشن فکری مثل دانشجویان و معلمین باشن و با شبکه سازی در درون خودشون بتونن یک جامعه رو به حرکت در بیارن. کما که در دهه 78 شاهد این مسئله به هر حال بودیم.
درست.
و در شاهد اگر بخوام بگم، بزرگترین کاری که الان باید کرد اینه که مردم و جنبش‌های مردم رو تشویق کرد که برن در جنبش‌های مختلف و سازماندهیشون رو ایجاد بکنن. این
جناب سرسه یه سوال اینجا پیش میاد. با توجه به اینکه شما میگید باید مردم رو تشویق کرد، الان شما میدونید که تو هر کشوری اولین چیزی که مطرح هست اقتصاد اون کشور است. الان اقتصاد ایران یک اقتصاد مریضی هستش و سطح مطالبات مردم هم اومده پایین. با این اقتصاد مریضی که مردم الان دارن و همه گرفتاری‌های خودشون دارن، چگونه میشه این مردم رو ترغیب کرد که بتونن تو این فعالیت‌های مدنی شرکت بکنن؟
خب مسئله همین مسئله یکی همون اولش اشاره کردم به شما، یعنی اینی که تحریم ها کنار خواهد رفت و این توافق صورت میگیره، خودش میتونه که شرایط نسبی بهبود اقتصادی رو فراهم بکنه، نه همین فردا، نه همین 6 ماه آینده، در دراز مدت، در 2-3 سال آینده. و این اونجاییه که طبقه متوسط میتونه حالا بیاد توی صحنه، طبقه متوسط میتونه بیاد حرکت های سیاسی هم بکنه، حرکت های سیاسی بیشتر انجام بده، سازماندهی بکنه. و در حال حاضر هم که شما گفتید و قبلش هم اشاره شد، وقتی ثبات اجتماعی و امنیت در کشور وجود نداره، وقتی که مثلا مردم در خط فقر، زیر خط فقر هستن، معلمین زیر خط فقر هستن، معلومه که نمیتونن حرکتی بکنن، ولی اینها رو میتونن بهانه قرار بدن برای اینکه بتونن اون تشکل‌های صنفیشون رو قوی بکنن و بعد اونجوری مطالبه محوری بکنن. یعنی الان جنبش معلمین به راحتی یک نمونه بسیار بارزیه و موفقیه، نسبتاً موفقیه، میتونسته تا حدود زیادی سازماندهی بکنه، ولی این بعد در جاهای دیگه اتفاق بیفته، در صنوف دیگه اتفاق بیفته و در اون خودشون هم باید بسیار از این که هست متشکل‌تر بشه. در اون هر خانواده‌ای هم به هر حال یا دانشجو وجود داره، یا کارگر هست، یا پرستار هست، یعنی هر کدوم از اعضای خانواده میتونن جزئی که از این جنبش ها باشن.
درست حرفی که شما میدن، ولی دقیقاً به خاطر همون بایکوت خبری که الان در ایران وجود داره، شما میدونی که دسترسی به اینترنت همه ندارن توی جامعه ایران. شما فکر کن چند درصد از مردم ایران الان اطلاع دارن از همین جنبشی که قراره فردا معلمین انجام بدن؟ این رو ما چگونه میتونیم مثلا بدون اینترنت، بدون به اصطلاح فضای مجازی، به مردم عادی حتی بتونیم به گوششون برسونیم که بتونن توی این جنبش ها شرکت بکنن؟ این خیلی مهم است.
بله، به هر حال الان شبکه‌های اجتماعی بسیار پیشرفت کردن و گسترش پیدا کردن و بهترین راهی که الان وجود داره همین شبکه‌های اجتماعی و گروه‌هایی که در برنامه‌های مختلف داره میچرخه بین مردم و از طریق وایبر، واتساپ و تلگرام خصوصا این تبادل اطلاعات داره صورت میگیره و به زودی شرایط ایران خیلی متفاوت خواهد شد. یعنی شما در سال 2016، در نیمه دوم 2016 هم فضای خاورمیانه رو متفاوت خواهید دید، هم فشارهایی که به ایران خواهند آورد خواهید دید و هم تغییر و تحولاتی که در ساختار اصلی حکومت پدیدار خواهد شد که من اسمشو گذاشتم جمهوریت سوم و آرام آرام به اون سمت خواهم رفت، ولی ما هدفمون جمهوریت سوم و ولایت فقیه شورای آقای رفسنجانی اینها نیست. ما باید گوش به زنگ باشیم تا در اون جایی که جمهوری اسلامی میخواد خودش رو به قول بعضی ها رفرم بکنه یا تغییرات نسبی در خودش ایجاد بکنه، اونجا کاری بکنیم که مرگ جمهوری اسلامی اتفاق بیفته.
سوال دیگه که برای من پیش میاد، خب فعالینی که در داخل ایران دارن به اصطلاح فعالیت میکنن، فعالین اجتماعی و مدنی که تحسنایی رو انجام میدن، اینها چقدر خواهان این هستن که رژیم تغییر بکنه؟ اینو میخوام یه ذره واضح جواب بدین. مثلا همون نگاهی که من و شما داریم نسبت به تغییر رژیم، آیا اینا هم این نگاهو دارن یا فقط دنبال اصلاحات هستن؟
به هر حال فعالینی که به هر حال در داخل ایران دارن کار میکنن، بعضی هاشون خوب شناخته شدن، به هر حال چون در داخل ایران هستن مسلما نمیتونن اون چیزایی که شاید در ذهنشون میگذره، در فکرشون میگذره رو علنا عنوان بکنن. اما مسئله اساسی سر اینه که ما باید در سطح کلان به مسائل سیاسی نگاه بکنیم. ما وقتی صحبت از یک انقلاب سیاسی میکنیم، این با 4 تا تجمع و نمیدونم 4 تا فعال سیاسی در داخل ایران رخ نمیده. لازمه یک استراتژیای بسیار کلانیه و سازماندهیه و به همین دلیل خب حالا این حرکتایی که در داخل ایران هست یا حتی خود همین جواد ظریف چرا راه دور بریم، کاری که دارن انجام میدن خب بسیاریش به نفع ماست و به نفع اون انقلاب سیاسی که میخوایم، همین توافق اتمی که الان انجام شد یا به هر حال مسائل دیگه که در داخل کشور داره اتفاق میفته. خلاصه مطلب این که اینها خیلی حساب نخواهد شد در اون مسائل کلانی که داریم راجع بهشون صحبت میکنیم و اهدافی که در آینده داریم، میتونه مفید باشه. البته
ممنون از شما جناب آقای چاروستایی.
سپاس از شما جناب آرمان چاروستایی. امیدوارم که همیشه همینجور موفق و پیروز باشید و در فرصت‌های بعد هم با شما گفتگو خواهیم کرد. روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.